میشه، متوجه یگانگی میشه. اونجا در واقع ذهن ورود میکنه در امری به جای به نام خدای تعالی. اما وقتی در عالم کسرات زندگی میکنه متوجه این دوگانی ها میشه. این چون بسیار بحث مفصلیه، من اگه بخوام ادامهش بدم همه وقت گرفته خواهد شد، فکر میکنم در همین جا بسنده کنم بهتر خواهد.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر جنیدی. خب به بحث تضاد اشاره شد، من فکر میکنم شایسته باشه جهت اینکه ما این مسئله رو به شکل علمی تری بررسی بکنیم در اندیشه فردوسی و باستاب اون در کتاب ارجمند شاهنامه باید نقبی به گذشته بزنیم، یعنی عرض کنم که اندیشه ایران باستان رو بررسی بکنیم و اتفاقاتی که بعد از اون میفته آقای دکتر، یعنی در زمان ساسانیان ورود تفکرات عرض کنم که مسیحی و هندی به ایران و نوعی در واقع جدایی از دنیا، جدایی از کار و تلاش، یعنی اون چه که زرتشت به اون سفارش میکنه و در ادامه در دین مبین اسلام هم هست در سده های بعد، میبینیم که در یک دوره از حکومت ساسانی تحت تأثیر تفکرات و اندیشه بیگانه از جمله روحانیت مسیحی و اونچه که در آیین‌های کهن هندی وجود داره. حالا من پرسشم از حضرت‌عالی این هست که آقای دکتر رو این تعریف کلی که من به دست دادم میخوام ببینم که فردوسی چقدر تحت تأثیر این تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی دوره ساسانی بوده، مخصوصا در شاهنامه.
گفتار شما از آغاز به پایان میرسه، اجازه درباره آغازش صحبت بکنیم که ما اندیشه دینیمون با زرتشت آغاز نشد. زرتشت تقریبا از نیمه شاهنامه بلکه نیمه دوم آغاز
شد. اصلا کردم ادیان کهن ایران رو من پیش از زرتشت اشاراتی داشتم به شما.
نام زرتشت رو فهمیدید.
بله.
ما کیشی داشتیم به نام پوریوتکیشان.
بله.
البته به تلفظ روسی پاو ایریوت کیش. و بعد از اون کیشی داشتیم به نام کیش مهری که آثار هر دو این کیش در کیش‌های پسین ایرانی دیده میشه. ولی خب موبدان ما که سازمان خیلی قوی منسجمی داشتن بعد از در گذشت زرتشت همه اینا رو به عنوان دین مطرح کردن، چون اندیشه زرتشت گرفته بود ایران رو، به عنوان دین مطرح کردن و اندیشه خودشون رو داخل کردن کم کم و یه دین جدیدی ساختن با نام زرتشت با فکرهای خود موبدان که اثر خیلی شوم اون رو در زمان ساسانیان ما میبینیم. یعنی وقتی شما کتاب اردوویرافنامه رو میخونید، اردوویرافنامه کتابی در پایان دوران ساسانی نوشته شده، در سیر و گشت در دوزخ و بهشتی از دیدگاه مزی اسنان، این از دیدگاه خود سازمان موبدان است. میبینید که به قدری بعضی از این مناظر که در اینجا دیده میشه سخیف هست و واقعا حیرت انگیز که چطور اینها در این کتاب ممکن نوشته شده باشه و از دیدگاه فرهنگ ایرانی بیان شده باشه. اینا همونطور که شما فرمودید تأثیر ادیان دیگر بر روی سازمان موبدان ایرانه، نه کیش زرتشتی، نه اندیشه زرتشت.
بله.
کیشی که موبدان ما برای خودشون اختراع کردن و خب البته این هم در همه کتاب ها از جمله در کتاب اردوویرافنامه به خوبی این دیده میشه.
اینطور اینو میتونیم در واقع یک جوری ارتباطش بدیم به وضعیت سیاسی حکومت ساسانی ها؟
تردید نداره، برای که اردشیر خودش میگه که دین و پادشاهی و دین دو روی یک سکه هستن، نه بی دین بود تخت شاهی به پای، نه بی پادشاهی بود دین به جای.
بله.
این کاری که اردشیر کرد، بیشتر ملت ایران فکر می‌کنه اردشیر یک پهلوان بزرگ، یک نجات بخش بوده، اما خب اردشیر می‌دونیم کودتا کرد و حکومت درست به آیین حکومت تیره‌های زمان اشکانیان رو که بزرگترین تیره پادشاهی ایران بود و خیلی آیین‌های خوب از اون باقی مونده که الان ما کمابیش می‌بینیم، این به طور کلی از بین برد و نام اینا رو از تاریخ حذف کرد. و کاری که اردشیر کرد، نه اسکندر کرد با ایران، نه سعد بن ابی وقاص، یعنی همه کتاب‌های زمان اشکانی رو نابود کرد و همه آثار زمان اشکانی رو. امروز ما از آثار زمان اشکانی یک پیکره داریم در خوزستان، یک مقداری مهر ریزه شده و اینها در نیسای نزدیک مرو که امروز ترکمنستان خوانده میشه پیدا شده و یک پیکره هم در نزدیک بیرجند، لاخمزار بیرجند. اخیراً از افغانستان خبر رسید که یک مقداری در خرابه‌ها آثار اشکانی رو هم پیدا کردن از اون حکومت بزرگ 480 ساله. این فقط در سرتاسر ایران چند تا خرابه پیدا شده. یعنی اینا رو همه رو اردشیر کرد و اینا رو همه رو به یاری بچه های نابالغ در شاهنامه اومده که وقتی که اردشیر همه پادشاهان محلی ایران رو از بین برد، اون وقت به کمک کودکان، کاملا در شاهنامه اومده کودکانی که تازه دست به اسلحه بردن کشور رو آراست، خود او شبان شد و این کودکان، این سپاهیان رمه شدن و همه شهر رو بزیر. یعنی بچه‌ای که هیچ آگاهی از فرهنگ و از ملیت و از قومیت خودش نداره فقط بکش. بعد از مدت ها میبینیم که بهرام پور میلاد که بهش لقب دادن بهرام چوبینه، میبینیم که 40 سالگان رو میبره، 40 سالگان رو نوشتند نام. گفت برای چی 40 سالگان؟ گفت این قدر زندگی رو میدونه، این زن داره، این بچه داره، جوان چیز بیند ببیند فریب، به گاه درنگش نباشد چکیب. بعد از تقریبا 350 سال این آیین اردشیر با هم زد. البته موبدان هم یاری کردن، چون دیدن که این بهترین یار و یاور موبدان هست، هر دو با هم یاری کردن، ایران رو شکست دادن.
بله. این در واقع بخش عمدش هم آقای دکتر جنیدی باز میگرده به تقابل ما با دولت قدرتمند روم غربی. و میخوام عرض بکنم که دوره‌های پیش از اون، حالا حکومت اشکانیان یا قبل از اون که هخامنشیان که به عنوان یک حکومت و یک قدرت تک قطبی در زمان خودش و در روزگار خودش محسوب میشه، خیلی حاجتی به این نبوده که آقای دکتر بخوان یک دین واحد داشته باشن و اساساً اهل مدارا بودن و همونجوری که حضرت علی فرمودید از زمان ساسانیان به اقتضای شرایط تاریخ و زمان اینها عرض کنم که دست به کارهایی میزنن و خیلی چیزها رو دگرگون و زیر و زبر میکنن.
همونطور که میفرمایید این ساسانیان بودن که دین رو، یعنی دینی که موبدان ما پدید آورده بودن،
بله،
پشتیبان خودشون قرار دادن و
به حال تصویر نوعی از اوستا به دست دادن دیگه. این اوستا اون اوستایی نبود که در زمان زرتشت،
میدونید که
بازنویسی مجدده در واقع اوستای نو،
یک نسل بیشتر باقی نمونده بود از حمله اسکندر به ایران.
بله.
و این 21 نسل رو در زمان بلاش اشکانی بلاخره گفتن ایران رو بگردید پیدا کنید و پیدا شد. این 21 نسل چون که ناپدید بود به عنوان کتاب دینی پذیرفته شد و مردم به عنوان کتاب دینی خوندن، اما اینا مسائل علمی و فنی درش بسیار هست.
بله بسیار.
به طوری که من در داستان ایران از اینا یاد کردم. من بله. الان دیگه زمان نیست که بخوام همه اونا رو بگم.
خواهش میکنم.
بله اینطوره. و اونا دین رو، دین ظاهری رو، دین موبدی رو به یاری گرفتن برای که ستم کنن برای
ایران. درود بر شما. حالا دکتر، من قصدم چی بود از این که این بحث رو مطرح کردم؟ خواستم به این برسم که ما به جهت اینکه موضوع اصلیمون فلسفه مرگ و زندگی در شاهنامه فردوسی هست، خواستم به اینجا برسم که این سیری رو که در این چند قرن ما طی می‌کنیم، در این حکومت‌هایی که می‌آیند و می‌روند، می‌خوایم ببینیم که این آبشخور فکری فردوسی به کجا میرسه. آقای دکتر، آیا از اون زرتشتی که ما در زمان هخامنشی سراغ داریم یا پیش از اون، به هر حال روایت‌های مختلف شده، حالا راجع به اینم نمی‌خوایم خیلی بحث بکنیم، اون چیزی که در زمان اشکانیان هست یا اون طرز تلقی و تفکری که در زمان ساسانیان شکل می‌گیره با ورود از کنم اعتقادات و اندیشه‌های بیگانه؟ آقای دکتر، چون عرض کردم در خود شاهنامه وقتی که ما غور می‌کنیم و تأمل می‌کنیم با یک همچی پارادوکس‌های مواجه می‌شیم، از بحث مخصوصاً خوش زیستن، خوب زیستن و مرگ و تصویری که از آن جهان فردوسی برای ما به دست میده.
فرمایش شما درسته. منم عرض کردم که این در زمان ساسانیان، اشکانیان پادشاهی تیره ها بودن.
بله.
و هر بخش از ایران برای خودش شاهی داشت.
بله.
و همه اینا یه شاهنشاه داشتن.
بله.
بنابراین ستم به مردم نمیرسید. در همین زمان اشکانیان میبینیم که 3 بار رومیان حتی تا تیسفون اومدن اما نتونستن ایران رو فتح کنن. چرا؟ برای که تیرها پیروز شدن بر رومیان.
ولی نوع حکومت فدرالی که بر حال بود و کاملا پشتیبانی میکرد یا ملک توایفی که داره
اردشیر کرد. بله. به یاری موبدان و دین جدید.
درود بر شما. خیلی متشکرم همراهان عزیز و ارجمند. من خیلی سپاسگزارم از همراهی و همدلیتون با برنامه تا دور دست سخن. امیدوارم تا اینجای بحث مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما فاصله میگیریم و بعد از اون با ادامه بحث در خدمتون خواهیم بود. دکتر علامی، عرض کنم که من خیلی علاقمند هستم همین بحثی رو که با آقای دکتر جنیدی داشتم به ترتیبی با حضرت‌عالی و آقای دکتر سرامی ادامه بدیم. اونم این است که من پی این هستم که ببینیم این آبشخور فکری حکیم ابوالقاسم فردوسی دقیقاً به چه دوره‌ای و به چه برهه‌ای باز می‌گرده. به هر صورت ایشون همونطور که در ابتدا هم عرض کردم سراینده تاریخ ایران پیش از اسلام هست و هزارهای مختلفی رو در بر می‌گیره و پایان اون شاید به نیمه حکومت ساسانی و شاید پایان حکومت ساسانی میرسه و البته ارتباطی بین یا پلی در واقع میزنه بین ایران پیش از اسلام و ایران بعد از اسلام. من پی این هستم که آقای دکتر علامی ببینیم که این آبشخور اندیشه فردوسی در ارتباط با تعریفش از مرگ دقیقا به کجا میرسه این باورها.
ببینید اون چه که دستمایه سرایش شاهنامه شده توسط فردوسی برگرفته از منابع ایران باستانه. این منابع شاید هزاران سال سینه به سینه دهن به دهن گشته، اینها تغییراتی درش به وجود آمده، بزرگ نمایی شده و سرانجام به کتابت در آمده و آنگاه به دست فردوسی رسیده و فردوسی از روی این منابع کتبی و در بعضی موارد از روی منابع شفاهی، یعنی از روی روایت راویان، این روایت‌های باستانی را به شعر کشیده، به نظم در آورده. بنابراین اینها در اندیشه‌های ایرانیان باستان بوده، ولی اینکه به طور مشخص ما انگشت بذاریم که اینها دقیقاً برگرفته از چه دوره خاصی است و چه تیره خاصی، چه اقوام خاصی اینها را اول بار مطرح کردن، این روشن نیست و قابل اثبات نیست. از سوی دیگر اندیشه مرگ و زندگی اندیشه جهانی مختص ایران و ایرانیان نبوده، ولی در اندیشه ایرانیان هم طبیعتاً بوده و از روی روایات شاهنامه فردوسی به خوبی این مسئله پیداست.
این همین پارادوکسیکالی که در شاهنامه وجود داره دیگه آقای دکتر، اینجور که میفرمایید.
بله دقیقاً فردوسی اینها را به هر حال از روی اون روایات گرفته و با اندیشه های خود درآمیخته، با خیال خود درآمیخته، با زبان پاکیزه خود درآمیخته و به این صورت بیان کرده. اندیشه ها بوده و این اندیشه ها را به شعر درآورده. مثلا به عنوان مثال خدمت شما که عرض کنم، فردوسی در جایی خطاب به خداوند میگوید: همی گفت کی پاک دادار هور، فزاینده دانش و فر و زور. در داستان اسفندیار وقتی که رستم نمیتونه اسفندیار را از جنگ منصرف کنه و ناگزیر میشه که تیر را به سوی چشم او رها کنه، قبل از اون این ابیات را میگوید: همی گفت کی پاک دادار هور، فزاینده دانش و فر و زور. همی بینیم پاک جان مرا، توان مرا هم روان مرا، که چندین بپیچم که اسفندیار، مگر سر بپیچاند از کارزار. تو دانی به بیداد کوشد همی، همی جنگ و مردی فروشد همی، به پادفره این گناه هم مگیر، توی آفریننده ماه و تیر. در این حال که به هر حال این اندیشه ها بوده، فردوسی این اندیشه ها را به صورت شعر اینها را مطرح میکنه و از زبان شخصیت ها اینها مطرح میشه. این پارادوکسی که فرمودید این در طبیعت زندگی انسان هست. آقای دکتر سرامی به خوبی اشاره کردن این پارادوکس در خود بطن زندگی، این هستی و مرگ، مرگ و زندگی در طبیعت زندگیه. بنابراین به قول فردوسی، از یک سو شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترگ. از سوی دیگر خب فردوسی برای زندگی ارزش قائله و توصیه میکنه از زندگی و از شادیهای زندگی انسان باید لذت ببره و این لذت را بهره انسان از زندگی میتونه از این عطیه الهی میدونه.
درود بر شما.
و از سوی دیگر باز در جاهای دیگر به خوبی اشاره میکنه که انسان نباید دل ببنده به دنیا. از یک سو در واقع این بهره بردن از شادی و
لذت‌های مشروع زندگی را توصیه می‌کنه، از سوی دیگر نهی می‌کنه از دلبستگی به دنیا، برای اینکه خود دنیا ناپایداره و به قول سعدی هرچه نپاید دلبستگی را نشاید. از این زاویه میگوید که نگر تا نبندی دل اندر جهان، نباشی بدو ایمن اندر نهان. یکی پند گویم تو را من درست، دل از مهر گیتی بباید شست. این پارادوکسی که میفرمایید این همه جای شاهنامه حضور داره، بروز داره، بازتاب داره و این اندیشه ها خب طبیعتاً از یک سو میشود گفت که از اندیشه های ایران باستان گرفته شده، از سوی دیگر با فرهنگ زمان خود فردوسی، با اندیشه های خود فردوسی در آمیخته و این اندیشه ها به این صورت به صورت منظوم در شاهنامه بازتاب یافته.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر سرامی. خب به حال صحبت‌های مطرح شد، اما حالا به جهت اینکه شکل مشخصتری به یک نتیجه نهایی و پاسخ در واقع سوال خودم دست پیدا بکنم، باز میخوام تاکید ببرزم بر پرسش خودم مجددن. اونم این هست که به هر حال همونطور که عرض کردم، ما بحث مرگ و زندگی که در شاهنامه فردوسی به اون شکل مطرح میشه، به نظر میرسه که آقای دکتر سرامی فردوسی که سراینده بخش اعظمی از تاریخ ایران پیش از اسلام هست، یعنی از ادیان کهن ایرانی آغاز میکنیم تا دوره ساسانیان، و اتفاقا همچون که آقای دکتر جنیدی استاد عزیز بنده فرمودند، این تغییر و تحولات عمیق اجتماعی در زمان ساسانیان شکل میگیره، اون هم با ورود اندیشه های بیگانه هست، از جمله میتونیم به زروانیان یا زروانیان اشارتی داشته باشیم. آقای دکتر سرامی
ببینید، اساس سوال شما این بود که فرمودین بله. تحت تأثیر زرتشت و اینا هست.
بله.
زرتشت خیلی بعدتر از ادیان پرتکیشان و همون دین میترایی میاد. بله. و سوای این ادیان، ادیان دیگری هم در ایران بوده، ادیان هندویی در ایران بوده، در همین بلخ بامیان در نواحی که بین ایران و هندوستان هست، باز دین بت پرستی بوده، پرستش اصنام بوده و همه اینها صاحب نقشن در هر حماسه‌ای که این دور و ور هست. شما تأثیر همه اینا رو در مثلا مهابهاراتا هم می‌بینی. اما من یه پژوهشی رو راهنمایی کردم، یک دانشجوی دکتری، پایان‌نامه‌اش عنوانش این بود نگره‌های مهری در شاهنامه و حماسه‌های ایرانی. اون چی که این دانشجو با 100 تا کشف تازه واقعا اینقدر پایان‌نامه‌اش شگفت انگیز بود،
رساله دکتری
هر هفت عضو هیئت داوران این پایان‌نامه بهش 20 دادن و جز نادر پایان‌نامه‌هایی بود که 20 گرفت و واقعا دانشجوی شاخص و برازنده‌ای تشخیص داده شد. بیش از 80 مورد حرف تازه پیدا کرده بود در شاهنامه که خیلی بیشتر از اون چه که اندیشه زردشتی در شاهنامه دیده میشه اندیشه مهری و مهریانی هست. حکمتش هم اینه که اون اساس دوال و ثنوی شاهنامه رو ما در دین میترا میبینیم. این تصحیح هم بکنم، دین زروانی رو اصلا دین انیرانی ندونید. دین زروانی یکی از کشفیات بزرگ ایرانی هست. زمان به طور شهودی این خداست، یعنی نامرئیه.
اون زمان نامتناهی که مطرح میشه.
بله، عمل کردش رو روی هستی میبینی. یه حداقلش حرکت جوهری ملا صدرا رو وقتی میبینی، خب وقتی انسان نمیدونه این در اثر چه کنش ها و واکنش های اندرونی این تغییرات در مواد در موجودات صورت میگیره، منتسبش میکنه به چی؟ به زروان یا زروان یا زمان. اینه که این اندیشه ایرانی بوده و قبل از این که به صورت ثانوی در دوره ساسانی، در نیمه دوم ساسانی ورود پیدا کنه در اندیشه های موبدان و با دین زرتشتی قاطی بشه و یک مقداری جبرگرایی رو بیشتر بکنه، در ایران بوده. دین مهری ویژگیش اینه که ازداد توامان هستند با هم. شما تصاویری از مجسمه ها و نقوش میترایی پیدا میکنی که مار بر گرد کمر میترا چنبره زده. مار یه موجود اهریمنیه، ولی در آیین مهر میتواند حافظ چی باشه؟ یک خدای بزرگی مثل میترا. و ایرانیان قبل از این که اورامزدا رو در دوره زرتشتی یه خدای مثل زئوس بدونن، خدای خدایان بدونن، با این خدای بزرگ مهر، با خدای میترا همین وضعیت و مرابطه رو داشتن.
بله.
اینه که زیرساخت شاهنامه میشود گفت در جواب سوال شما که یک اندیشه خاص که در یک دیانت بلوکه شده باشه نیست.
همطور.
تمام ادیانی که تونستن مساهمت بکنن، مشارکت کنن تو پیدایی میتولوژی ایران و همینجور اون مقابل میتولوژی، اون عقلانیت، دو قسمت در شاهنامه پیدا میکنیم، یکی لوگوسه، یکی میتوسه. اون بخش عقلانی و قابل در پذیرفتن شاهنامه هم جمع شده از آیین‌های ایران قبل از اسلام.
درود بر شما.
و بعد وقتی شاعری مثل فردوسی اون رو گزارش میکنه، همجوری که استاد علامه میگفتن، روان اون هم خواهناخواه، چون همه رو با خودآگاهی که نمیگه، بالاخره میره در یه حالتی قرار میگیره، حالت شاعرانه، که یکی از دلایلی که ما ایرانی ها گفتم که واژه هایی داریم که حکایت از هوشمندی زیاده، یکی سرودنه.
بله.
سرودن با سرهوش که نام جبرئیل ایرانی هاست، معادل همین کسی سمین فرشته است که بین خدا و انسان رابطه برقرار میکنه. وقتی ما میگیم شعر، مقوله شعره، نمیگیم نوشتم، میگیم چی؟ سرودم. چون اگرم آگاهانه شروع کنیم به شعر گفتن، خود به خود چند تا بیت که شعر بگیم سروش با ما همکاری میکنه. پیغمبر ما وقتی عبدالله ابن حتیعه و حسان ابن ثابت میان پیشش بعد از انزال آیات پایانی سوره شعرا که حس میکنن خیلی بد با شعرا برخورد شده، میان گله میکنن، میگن خدای تو ما رو بیچاره کرد، در دست مشرکان، شعرای مشرک انداخت. پیغمبر خطاب به حسان میگه شما اون بقیه آیات رو نخوندی، اونجا که میگه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات واذكروا الله ذكرا كثيرا، شما جزء اونایین. و بعد بهش میگه یا حسان اهجل مشرکین فان جبریل معك، یعنی برو حذف کن مشرکین رو، جبرائیل به تو یاری میرسونه. یعنی درک این که شعر و ادبیات سروشینگی درش هست یه چیزیست که ما در زبانمون ریخته شده. بنابراین خود فردوسی به عنوان مسلمان هم اندیشه های اسلامی هم میبینیم در شاهنامه، حتی در جاهایی بله. که روایت قبلیه
بسیار خوب
راه بده.
بله، بسات خیلی متشکرم. انشالله این بحث برحال ظرفیت بسیار بالایی داره و انشالله در جلسه آتی این بحث رو ادامه خواهیم داد. جناب دکتر جنیدی خیلی سپاسگزارم از مهربانی و لطف شما. جناب دکتر سرامی عزیز، جناب دکتر علامی و شما خانم، از شما همراهان عزیز هم بسیار سپاسگزارم از اینکه حوصله به خرج دادید و تا پایان با ما همراه و همدل بودید. جهان سراسر فسوسی و باد، به تو نیست مرد خردمند شاد. خداحافظ.
برنامه تا دور دسته سخن رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی.
چشم من پی تو گشته حیران، از همه به غیر تو گریزان. چشم تو شبیه ستاره باران، آسمان شده خلاصه دران. من از تمام دنیا شبی بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت، که ها مدیدم تو را که دیدم. غم تو را همان شب که دل سپردم، به جان خریدم قسم به جان تو، من به جان رسیدم تو را که دیدم. بردم از دل غم را، شیرینی ولی نمیزنی دلم را. آرامش کنار تو معنا شد، دنیایم کنار تو زیبا شد. من از تمام دنیا شبی بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت، که ها مدیدم تو را که دیدم. غم تو را همان شب که دل سپردم، به جان خریدم قسم به جان تو، من به جان رسیدم تو را که دیدم.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم به دور از اعتیاد برگزار می کند. علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir، ستاد مبارزه با مواد مخدر و www.music.irib.ir، مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایند.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
و اینک ساعت 2:30 همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم.